بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات القوم يشكرون. در تتمه بحث سابق که فرمود ادعوا ربكم تضرعا و خفیه، سه مسئله بود. یکی این که خود دعا لوخردیه و طبع حکمش چیست، یکی این که اگر عللی باعث شد که دعا جهری باشد حکمش چیست، و یکی این که اگر عللی باعث شد که جهر به دعا مفسده داشته باشد حکمش چیست. این سه مسئله جدای از هم مطرح شده بود و باید مطرح می شد. خود دعا من حیث هو به لو خلیه و طبعه حکمش همون تضرع و خفیه است، برای اینکه انسان از مشکل خود برهد باید بنالد، دل شکسته باشد. برای اینکه از مشکل ریا و عوامل بیرونی نجات پیدا کند باید در خفیه باشد. یه وقت از جریان عجب است، غرور است، این چه خفا چه علن مشکل داخلی دارد، این رو باید اصلاح کند. اصلاح او با تضرع است، یعنی با درک نیاز است. یه وقت است که مشکل درونی او از این جهت حل شد، مشکل بیرونی است که اگه دیگران ببینن ممکنه او لذت ببرد، این را باید در خفا انجام بده. لذا در پایان همین سوره مبارکه اعراف آیه 205 به این صورت آمده است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و خیفه. اونجا دیگه جای خفا نیست که دستور خفا بدهد، اون خودش مخفی است. اونجا فهمود به خیفتن نه خفیتن. وقتی فهمود وذکر ربک فی نفسک، در درون دلت بیاد خدا باش، خب معلوم است مخفی است. اونجا برای اینکه مشکل درونی را حل کند تضرع را با خیفه کنار هم ذکر کرد. انسان که میترسد برای اینکه مشکلش برطرف نشود دیگر مغرور نیست، یا آدم افتاده که عجبی ندارد. و سخن از ریا و سمعه هم به میون نمی آید چون در نفس است، غیر با خبر نیست. اما در محل بحث که سخن از دعای زبانی است، فمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، تا هم مشکل درون برطرف بشود هم مشکل بیرون. این مال دعا لو خلیه و طبعه. حالا اگر کسی در حال دعا لو خلیه و طبعه با صدای بلند دعا کرد، این ادب دعا را رعایت نکرد، نه که معصیت کرده باشد. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که جهر و علن رجحان پیدا کرد یا مرجوع شد، اون دو مسئله جدای از این مسئله اولاست. مسئله اولا این بود که دعا لو خلیه و طبعه، خود دعا بهترین راهش همون آرام و آهسته دعا کردن است. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که زمینه ترجیح را فراهم کرد، ترجیح جهر را فراهم کرد یا ترجیح اخفات را فراهم کرد، اونا خارج است. گاهی جهر حد که است، صدای بلند در محضر پیغمبر و و اهل بیتش علیهم الصلاه و علیهم السلام اگه مستلزم حدق بود، گذشته از اینکه عدم ادب دعا رعایت نشود و حضاظت و منقصتی در این نیایش است، یه کار حرامی هم شده که حدق است. یه وقت است نه، جزء شعائر است که کسی بخواهد زیارت جامعه را در بقی برای اینکه دیگران به عظمت اهل بیت آشنا بشوند با صدای بلند بخواند. این تنها مذمتی ندارد، شاید محمود و ممدوح هم باشد طبق اون علل و عوامل بیرونی. پس سه تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشود. یکی دعا لو خلیه و طبعه، یکی اگر جهر مستلزم حد که باشد نظیر لا طرف و اسباد کن فوق صوت النبی بماند، یکی اینکه جهر مستلزم تعظیم شعائر باشد، تبلیغ باشد، ارشاد و هدایت دیگران و ناآگاهان به معارف اهل بیت باشد. این نه تنها مرجوع نیست، شاید رجحان هم داشته باشد. این سه تا مسئله باید از هم تفکیک بشه. چه اینکه در مسجد گاه انسان برای اینکه صدا به همه برسد خب بلند سخن میگوید، چه در مباحثه، چه در اذان، چه در سخنرانی و مانند. یه وقت هست که نه، خودش با رفیق خودش در کنار هم نشستن دارن بحث میکنن، اونجا اولا این است که صدا بلند نباشد. علل و عوامل بیرونی اگر باعث رجحان جهر یا رجحان همس باشد، کاری به اصل مسئله ندارد. اصل احترام مسجد اینه که انسان آرام سخن بگوید، آرام دعا بکند، آرام نیایش داشته باشد به مانند. گاهی اگر در اثر وفور جمعیت انسان ناچار شد صدا را بلند کند تا دیگران بشنوند، نظیر اذان اعلانی و مانند اون، اینا یه سلسله عوامل خارجی است که باعث رجحان جهر است. اما آیه محل بحث فرمود به این که خدایی است که همونطوری که موجودات سپهری و آسمانی را آفرید به تدبیر می کند، موجودات زمینی را هم آفرید به تدبیر می کند. تدبیر موجودات آسمانی را فرمود به این که و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امر علا له الخلق و برم. حالا گیاهان را چگونه تسخیر می کند، چگونه تدبیر می کند، چگونه می پروراندن دارد ذکر می کند. ابر را، باد را، باران را چگونه می پروراند ذکر می کند. پس در اون بخش قبلی راجب موجودات آسمانی بود، در این بخش بعدی راجب موجودات زمینی. چه اینکه اون بخش بعدی مربوط به مبدعیت حق تعالی بود، بخش کنونی راجب معاد بودن حق تعالی است. فرمود به والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. اینم به نحو موجبه جزئی است که هر وقت باد مبشر آمده است بارانی در پی دارد، نه هر وقت باران می آید حتما باید پیشاپیش او یه ابر باشد تا کسی اشکال بکند که برخی از بارانها بدون اون ریاح مبشر است. آیا که نمی فرماد به اینکه هر وقت باران هست مسبوق به بشراست، که می فرماد هر وقت این مبشرات آمدن باران می آید، موجب کلی که نفسی ها منعکس نیست تا کسی اشکال کند. خب این ابر، این بادها بشارت باران را دارند. هر وقت این گونه از ریاح پدید آمدن باران می آید، نه هر وقت باران می آید چنین ریاحی هست تا کسی بگوید که بعضی از مواقع باران میاد بدون چنین ریاحی. و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت. جناب زمخشری در کشاف نظرش این است به این که این اقلال که حمل روی دوش است، از ماده قلیل و قلت گرفته شده برای آن است که اون محمول نسبت به حامل قلیل است، و اگر محمول نسبت به حامل کثیر یا اکثر بود که حامل نمیتوانست او رو بلند کند. که از این که حامل محمول را به دوش میکشد یا بر سر مینهد یا به گردن میگذارد، نشانه آن است که محمول نسبت به حامل قلیل است. اغلال این معنا را هم به همراه دارد و میفهماند. حتی اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد میت. این جمع آوردن ثقال و مفرد آوردن ضمیر سقناه برای جمع بین
حکم لفظ به حکم معناست، چون معنای صحاب جنس است یا به تعبیر دیگر برخی گفتن جمع صحابه است، بنابراین می شود او را به ثقال که جمع است موصوف کرد، و چون لفظش مفرد است می شود ضمیر جمع ضمیر مفرد را به او ارجاع داد. سغناهو ذات اقدس اله نه تنها ساقی انسان است طبق بیان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که یطعمونی و یسقین، بلکه ساقی کوی و برزن هم هست، ساقی بیابان و خیابان هم هست که سوق میدهد، سقی دارد و سوق دارد که اینها از دو ماده اند، منتها این سوقش برای اون سقی است. آیه 27 سوره مبارکه سجده این است: اولم یرو اندا نسوق الماء الى الارض الجرز، فبود این اگر خوب نگاه کنن ببینن کار ماست که ما ابرها را به وسیله بادها بعد از اینکه باردارشون کردیم هدایت میکنیم تا به سرزمین خوش حرکت کنن و اونجا بارشون را به زمین بدهن. اولم یرو اندا نسوق الماء الى الارض الجرز، زمین خوش، گاهی تعبیر می‌فرماید ارض جرز، گاهی فرماید بلد میت. بلد یعنی جا، اختصاص به شهر ندارد. همون حرف قرطبی را فخر رازی هم دارد که بلد هر قسمت زمین را می‌گویند، چه مأمور چه غیر مأمور، چه دارای اهل چه غیر چه دارای اهل نباشد. فنخرج به زرعا، ما به وسیله این زرع را خارج میکنیم، یعنی از مرحله جمادی به نباتی میاریم و از درون زمین به بیرون زمین میاریم و زمین را زنده میکنیم. ما زمین مرده را زنده میکنیم نه گیاه مرده را. خب این گیاه که بالاخره زنده میشود با چی زنده میشود؟ با جذب مواد غذایی زنده میشود. پس اون بخشی از خاک، اون بخشی از آب، اون بخش‌های دیگر از مواد زمینی که قبلاً حیات گیاهی نداشتن بعد از جذب تنه درخت حیات گیاهی پیدا می‌کنن و می‌روین. یعنی همین خاک هست که می‌شود علف وقتی جذب شد، این خاک هست که می‌شود ریشه و ساقه، این مرده هست که می‌شود زنده. نه تنها اون درخت را بالنده می کند تا کسی بگوید او که زنده بود، این خاک مرده را حیات گیاهی می دهد زندش بکند. اگر بذر دارد در بذر اول که اون هم جماد است، فبود افرایتون ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، کار کشاورز حرس است نه بذر، او حارس است یعنی بذرافشان است، بذر موجود جامدی است، این رو از انبار بعد از شیار کردن به دل خاک می‌نهد که هم یه حرکت مکانی است. مادامی که تو انبار است مرده است، وقتی هم که به باغ آمده مرده است، وقتی به دل خاک رفته است مرده است، این مرده را اون کشاورز جابجا کرده. همین لذا قرآن کریم کار کشاورز حرس می‌داند نه زرع. بعد که ذات اقدس اله باران را هدایت کرد اونجا بارید، این مرده را خدا زنده می کند، همون زاره ما ایم نه شما. افرعیتون ما تحرسون انتم تزرعون و ام نهر زارعون، چه این که به آبا هم می فرماد شما کارتون که آفرینش نیست، کار آبا امناست، نقل المنی من از صلبه الرحم کار پدر است، همین به کار مادیست و کار مکانیست. همود افرعیتون ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون، خب پدر که خالق نیست، او ممنیست، یعنی ناقل نطفه است من از صلبه الرحم، همین یه مرده ای را ولو حیات حیوانی داشته باشد یه حیات انسانی ندارد، که یک مرده ای که فاقد حیات انسانی است ولو ذرات ریز و سلول های زنده حیوانی داشته باشد، این مرده انسانی را از مکانی به مکان دیگر جابجا میکند. همین اینو میگن امنا نه خلقت. پس کار کشاورزان هرس است نه زر، کار آبا امناس نه خلق. اونی که مرده را زنده بیکند و حیات میدهد خداست. لذا در همون آیه 27 سوره مبارکه سجده فرمود فنخرجو بهی زرعا، این را از مرحله جمادی به نباتی میاریم و از درون زمین به بیرون زمین میاریم، خاک را گیاه میکنیم، اون گیاه درون زمین را دستور میدیم که دو منشق بشود به دو قسمت، یک قسمت ریشه بشود به دل خاک، یک قسمت خوشه و شاخه بشود جوانه بزند سر از خاک بیرون بیاورد. اینا رو میگن زرع. فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. مستحضری که معمولا وقتی سخن از علوم و معارف است، ذات اقدس اله اون علوم و معارف را بهره ملائکه و انبیا و اولیا و علما و زهاد و عباد می کند. وقتی سخن از رزق مادی است، بشرهای مرتزق از رزق مادی را با دامهای جا ذکر می کند. به فهمد ما این باوراق را، این مزرعه و مرتع را تمیم می کنیم، یه قدی برای شما، یه قدی برای دامهای شما، که ناظر به بدن انسان است. اون غذای بدنی انسان با دام یه جا ذکر می شود. غالبا همین طور است. گاهی می فهمد کلو ورع و انعامکم، گاهی فهمد متاعا لکم و انعامکم، گاهی فهمد تأکلو منه انعامهم و انفسهم. همه جا همین طوره. اون که رزق جان است، سخن از همتایی انسان و فرشته هاست. اون که رزق تن است، سخن از همتایی انسان با دام بوده بالاخره. خب در غیر سوره مبارکه سجده هم باز سخن از نسوق الماء الی الارض الجرز هست که فرمود ما این رو به سرزمین مرده منتقل میکنیم و زمین مرده را زنده میکنیم. پس اگر بذر است حیات گیاهی ندارد، بالقوه دارد نه بالفعل، خدا او را زنده میکند. و اگر برخی حیات گیاهی دارن حیات حیوانی ندارن، خدا زنده میکنن. برخی حیات حیوانی دارن حیات انسانی ندارن، خدا زنده میکنن. این گونه از کارها را که در دنیا انجام میدهد میفرماید به این که فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذالک نخرج الموتا. خب شما که میبینید که مرده زنده میشود، در باره زنده شدن مرده ها بعد از موت چه مشکلی داری؟ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. این هم که گفتن از دنیا مزرعه الاخره، از همین بیانات نورانی گرفته شده. بالاخره در زر دنیا مزرعه آخرت است، در مزرعه همین طور دیگه. یعنی یک کشاورز اول بذرافشانی میکند، اینا تو انبار نگه میدارد، بعد در دل خاک نگه میدارد. وقتی که اینا سبز شدن و به ثمر رسیدن، اینا درو میکند. وقتی درو کرد، پوستارش یه طرف میدارد، اون مغزها رو یه طرف میدارد، اون مغزها را به صورت غذا در میآورد و از او استفاده میکند، اون پوستها رو میسوزوند. این کار یک کشاورز گندمکار و جوکار و ایناست دیگه. الان هم که انسان وارد گورستان شد، الان تو این باغ قبرستان است، الان همانجا هست. وقتی قیامت می شود، اون باران مزن نازل می شود، اینا همشون سر از خاک بر می دارن. اون وقت است که بهار می رسد. این مرده های قبرستان که همشون در دل خاکن، وقتی اون باران موز در قیامت بارید، این همه زنده میشه. وقتی که زنده شدن، فرمان میرسد لیمیز الله الخبیث من الطیب، با هم زنده میشون، سر از خاک بر میدارن. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم. اما وقتی دستور میرسد و امتاز الجمع ایها المجرمون یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، خوبها به عنوان مغز جدا می شوند، بدها به عنوان پوست و کاه جدا می شوند. اون کاه ها رو می برن جهنم می سوزورن، این خوبها رو می برن بهشت بطنعیمشون می کنن. این گوشه ای از دنیا مزرعه الاخر است. همه رو که نمی سوزورن، همه رو هم که بهشت نمی برن، مگر همه گندم رو می خورن. خب بالاخره پوستش مال جای دیگه است، مغزش مال جای دیگه. اگه کسی پوست بود، قش بود، خب بالاخره میسوزد. و اگر لبیب بود، اول الالباب جز اول الالباب بود و مغز داشت، من کاد له قلب بود، خب این رو بهشت میبرن. این یکی از گوشه های معنای از دنیا مزرعت الاخر است. در جریان بلد طیب و بلد خبیث، روایتی رو در تفسیر شریف برهان ملاحظه فرمودید آمده است که تطبیق کردن اون بلد طیب را به اهل بیت علیهم السلام. البته تطبیق است نه تفسیر. بلد طیب به بلد خبیث نظیر کلمه طیبه و کلمه خبیثه، شجره طیبه و شجره خبیثه، در قرآن مصادیق فراوانی بر اونها ذکر شده است. این هم میتواند بلد ظاهری باشد، هم اون کلمه طیبه را تفهیم کند، به دلیل اینکه در خود تفسیر برهان بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. این باران رحمت که میبارد، بالاخره اونی که سرزمینی که طیب است میوه های فراوان میدهد، سرزمینی که شورزار است بهره ای نمیدهد. معارف الهی قرآن سنت معصومین علیهم السلام که از آسمان معنویت تنزل کرده است، دلهایی که بلد طیبند میشود ترا اعیان هم تفیز و مندن، دلهایی که جزء سرزمین شورزارن ولذی خبرسن کل هجاره و اشد و قصبتن لا یخرجو الا نکدا خواهند بود. هم معنی ظاهریش درست است، هم اون معنایی که در تفسیر برهان آمده، به دلیل اینکه قرآن کریم شجره طیب را، شجره خبیث را، امثال ذالک را بر افراد مؤمن و کافر تطبیق کرده است. بلد طیب این است. در قیامت هم اونا که طیبن، اونها نباتشون به اذن ربه ظهور میکند. اونا که خبیثن، بهره های اندکی دارن که همون طعام منظری دارن. اونجا جز تیغ و تیغزار و نیستان چیز دیگر نیست، طعام اونها هم زری است. در دنیا انسان از جای دیگر تقسیم می شود، ولی بعد از موت انسان مهمان سفره خودش است. و هم فی شغلین فاکهون، هر کسی در کنار سفره خودش نشسته است، بدون غذا که نخواهد بود، منتها هر کسی مهمان خودشه. بعضی ها که جز زخم زبان چیز دیگه نداشتن، جز تیغ زدن چیز دیگه نداشتن، لیس هم طعامان الا من ذریق، ذریق یعنی تیغ، این ناچار است این طعامو بخورد، اما لا یسمن ولا یغنی من جو. عده‌ای که نه حلیم بودن، شیرین کام بودن، دیگران رو شیرین کردن، خب روح ریحانن. بالاخره قضا را انسان به همراه خود میبرد، که همون تزود و فین خیر از زاده تقوا. انسان یا انشاءالله بلد طیب است که یخرج نباته به اذن ربه، یا معاذ الله بلد خبیث است که لا یخرج الا نکدا. این معارف را که ذکر فرمود به این که این گرچه برای هدایت عمومی است، اما کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. همه باید بهره برداری کنند، اما اون کسی که اهل شکر است میفهمد که از بلد طیب چه استفاده کند و از بلد خبیث چگونه برهد. این چنین نیست که این تصریف آیات برای خصوص شاکران باشد، برای اونها که کفران نعمت میکنن هم تشریف آیات هست، اما نظیر هدن للمتقین، هدن موعظتن للمتقین به مانند آن است که بهره این را افراد شاکر میبرن، وگرنه اصل کار برای هدایت همگان است. اون در حقیقت نقص است، بله، منتها نقص است، چون نقص است ذات اقدس اله، اون که لا یخرج است که دیگه کاری نکرده تا انسان به خدا نسبت بده. این نکت به نقص برمیگرده، این به سوی اختیار خود اوست. در جریان برد طیب چون یه امر کمالی وجودی است، فهمود به اذن رب است. جناب امام رازی از در زیر همین کریمه بر اساس اون مبنای ناسوابشون جبر را استفاده کردن که انسان وارسته مثل بلد طیب است که به اذن ربش ثمر بخش است. و انسان تبهکار مثل بلد خبیث است که لا یخرج الا نکدا. نه اون بلد طیب قابل تغییر است، نه این بلد خبیث. این چنین نیست که ایشون پنداشتن، هر دو قابل تغییر است. انسان تا مادامی که در نشأه حرکت است قابل تغییر، و انسان تا زنده است از سوء خاتمه باید به خدا پناه ببرد، معلوم نیست اوضاع چه خواهد شد. تو بحث‌های قبلی این حدیث هم اشاره شد که به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگرده. اینکه از بعضی از ائمه علیهم السلام رسید یا بعضی از اولیای الهی بیتابی میکردن، به اونها میگفتن که چرا اینقدر بیتابی میکنید، میگفتن ممکن است به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض بشه. فواق یعنی رجوع. اینهایی که در بادیه مینشستن پستان این شترها رو میدوشیدن یا گوسفندها رو میدوشیدن، این دستشون رو که جمع میکردن این پستان رو میگرفتن فشار میدادن شیر میریخت، وقتی این دست رو باز میکردن که دوباره این پستان رو بگیرن، این حالت قبض و بسط، همین فاصله رو میگفتن فواق، گفتن فواق ناقه، ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. این تقریبا بیش از یکی دو ثانیه فاصله نیست. فرمودن به اینکه ممکنه خدا ناکرده وضع انسان به اندازه فواق ناقه وضع بشه، لذا معلوم نیست حسن عاقبت و خصوص عاقبت چیه. در تمام حال انسان باید خودشو به خدا بسپره، قابل تغییر و تبدیل هست. این یک. اونجا هم اگر قابل تغییر نیست، به حسن اختیار یا به سوی اختیار خود شخص است. یعنی شخص به جای رسیده است که طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، اگر او را اربن اربا بکند دست از امیرالمومنین بر نمی دارد، من قرنهی الی قدمهی ایمان است. بعضی هم فهمود به این که اگه من کام او را پر از حلوا بکنم او اهل ولایت نخواهد بود. این به سوی اختیار است، اون به حسن اختیار. این طور نیست که اگر کسی عوض نمی شود مجاری اختیاری در اون نقش نداشته باشد، او با اختیار ثابت است، اینم به اختیار ساکن. مطلب بعدی آن است که این کریمه‌ای که فرمود فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذلک نخرج الموتا، این رو درباره ریاح مبشر ذکر کردن. برخی از ریاحان که به حیات خاتمه میدهند، فرمود سخر علیهم سبع لیال به سماوات ایام، ریح سرسر هست، ریح قاصف هست، ریح عاصف هست، اونها هم در تحت تدبیر الهی کار میکنن، منتها اونا به منزله نفخ اولا هستن که فیضا نفخ فسور فسیق من فی السماوات و من فی الارض. بعضی از نفخ هاست که خاموش میکند، بعضی از نفخ هاست که احیا میکند. دو گونه دمیدن هست. گاهی انسان میدمد و این شعله چراغ را خاموش میکند، گاهی هم میدمد که این شعله هیزم افروخته تر شود. تا چی جور بدمد؟ دو تا نفخ است، یکی نفخی است برای اماته کل، یکی نفخ است برای احیای کل. فیضا نفخ فسور فیضا هم قیام یندرو، اون نفخ ثانی است. درباره ریا هم به همین طور است. یه سلسله ریا هست که سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام، اینا حسوم است، اینا را قطع کرده، درو کرده، از بین برده. این گونه از ریا را در بخشای عذاب ذکر میکند. اینجا فعلا چون بشن بین یده رحمت هست، این گونه از ریاهی را که حامل بادهای ابرهای بارشدار هستن اونا رو ذکر میکنند. و تلقیح گیاهان هم باز بهده همین ریاه هست. و ارسلن ریاه لواقع، نکاح و ازدواج این گیاهان را بهده میگیرد، یعنی هم این شاخه های نر و ماده را به هم مرتبط میکند از یک سو، هم مواد غذایی اینها را به پای اینها میریزد به عنوان باران از سوی دیگر تا این مرده ها را زنده کند. این مرده ها زنده بشوند نکاح و ازدواج میخواهند، به نکاح و ازدواجش هم به رسالت این ریاه تأمین است. و ارسلنا الرياح لواقع، که اینجا لواقع به معنی ملقهات و ملقهات است، یعنی تلقیح کنندگان. اینا هستن که نکاح را و عقد زناشویی بین این گیاهان را برقرار بکنن. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى. لذا مناسب بود که مثلا این نخرج الموتا بعد از آیه 59 ذکر بشود، اما در اونجا که فرمود والذی خبث لا یخرج الا نکدا، چون مناسب با بحث معاد نبود، برای اینکه بعضیا نمی رویان یا نمی رویانند، لذا مسئله معاد را در همین پایان آیه 57 ذکر کرده است. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون و البرد و طیب و یخرج و نباته به ادن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. والحمد لله.